بر اساس کتاب منازل فرمودن اولین قدم و اولین گام برای کامل شدن، نیل به تکامل، قرب الهی و رشد واقعی، مقامی است با عنوان یقظه. یقظه بر اساس نگاه مؤلف نوعی قیام درونی و تحول باطنی است که این تحول در گام اول شامل تحول در بینش ها و نگاه ها میشه و در گام دوم شامل هنجار ها و ارزش ها و در گام سوم رفتار و کنش رو در بر میگیره. پیداست که در ارتباط با بینش ها و ارزش ها و کنش ها، بینش ها مقدم. لذا عمده مباحثی که در این کتاب و کلاس ارائه میشه بیشتر ناظر به تغییر و تحول در نگاه و بینش. جناب خواجه به عنوان اولین وصف برای یقظه بیان کرد که هر کس به این گام نائلایت به نوعی نورانیت درون دست یافته است. یقظه نوعی کسب نورانیت درون. فرمودن یقظه اولین درخشش درون است، اولین تابش نور رحمانیت رحمان است در قلب عبد که البته همراه با حیات. چون در این فراز مسئله نور مطرح شد، بنا گذاشیم برای این که مقداری درباره نورشناسی توضیح بدیم. به قرآن کریم عنوان اولی منبع و مرجع مسلمان ها مراجعه کردیم، آیاتی چند از قرآن را برگرفتیم و نشون دادیم بر اساس دو آیه که جهان تکوین سراسر نور. البته مبدع هم چیزی جز نور نیست. خداوند حق جل و علا نور مطلق، نور نامحدود، و از این نور مطلق و نور نامحدود انوار محدودی به عنوان ظل به تعبیر خود قرآن و به عنوان مظهر به تعبیر عرفا نازل میشه. این انوار نازله سماوات و ارض میباشه. پس مبدع جهان هستی نور و جهان تکوین نیز نورانیت محضه. همچنین از آیات قرآن به دست آمد که جهان تشریع نیز نور است. بخشی از جهان تکوین به عنوان انسان را جدا کردیم و در باب اون سخن گفتیم. از آیات قرآن به دست آمد که انسان دارای درجات چهارگانه ایست. انبیاء و اولیاء نورند، صالحا و شهدا نورند. در گام سوم، مرحله سوم انسانیت مطرح میشه که قرآن با عناوین مختلف از اون یاد میکنه. گاهی میگه مؤمن، گاهی میگه متقی، و گاهی میگه کسی که دارای شرح صدره، و گاهی به عنوان مسلم، عامترین عنوان قرآنی از اون یاد میکنه. مسلم کسی است که تسلیم خداوند حق جل و علا باشد، و هرگاه به مقام تسلیم اگه انسان نائل شد، در اون درجاتی از نور محقق خواهد شد. اما آخرین درجه انسانیت کفره که ظلمت به اصطلاح ارزشی و با نگاه خاص قرآنی فقط در ارتباط با کفار مطرح شد. در ادامه بیان شد که نور با واژه‌های قرینه به تعبیری مساوی بلکه مسابقه، از جمله با مفهوم حسن. از هر جا نور است حسن است، و هر جا حسن است نورانیت است. برای اساس به نظام احسن دست یافتیم، زیرا که مبدأش احسن است. چون فرمود وله الاسماء الحسنا. اگر خداوند ذاتی ساری اسماء و اسماء او حسناست، طبعا نظامی که از اسماء حسنا ناشی میشه نظام احسن خواهد. اما ادامه بحث، هرگاه سخن از نور است، طبعا سخن از ظلمت هم به میان میاد، چون نقطه مقابل نور ظلمت. در ارتباط با پدیده نور و ظلمت در قرآن به نکته بسیار جالبی برمیخونه و اونم این است که نور در قرآن هر جا آمده مفرد، ولی ظلمت در قرآن هر جا آمده به صورت جمع آمده. شما در قرآن انواع ندارید، چنان که در قرآن ظلمت هم ندارید، همیشه نور است و همه جا ظلمات. وجه جالبی داره، وجهش هم این است که چون نور از مبدأ واحد است پس واحد است، و چون نور واحد است در قرآن همیشه به صورت مفرد آمده است. مفرد بودن واجه نور نشان دهنده توحید نوره، نشان دهنده وحدت نوره، نشان دهنده آن است که نور در جهان واحد است و هر آنچه نورانیت غیر از نور مطلق باشد رشهاد وجود آن نور است و ازلال آن نور مطلق است. ازلال با تازه. اما ظلمت چون نقطه مقابل نور است طبعا مسار کثرت، هر آنچه مقابل نور واحد است مسار کثرته. پس نور واحد چون از مبدأ واحد، اما ظلمت چون نقطه مقابل حق است طبعا مسار کثرت است. پس ظلمات باید باشد و نور هم باید مفرد باشد. نقطه جالبتر دیگر، اگر یک مفهوم یک واجهی از آیات قرآن کریم رو ندونیم طبعا برای فهمش به مفردات راغب مراجعه میکنیم به کتابهای لغت صلاحی دیگر. اگر واجه نور رو به یکی از منابع لغوی مثل راغب و تحقیق مجمع ترهی یا دیگر آثاری که اصطلاح شناسی قرآن رو بیان میکنه مراجعه کنید، خواهید دید که در ادامه نور واجه نار هم به کار رفت. به یک نکته بسیار جالب و مفهوم جذابی دست پیدا میکنه و اونم این است که نور و نار یکیست. نور و نار یکیست، هم حقیقتش هم به لحاظ واژگان. اگر نور را با الف بخوانید همون نار است. نار الفش مقلوب شده یه واو نوره. نور و نار حقیقت واحدی داره، دو امر جدا و دو امر منفک از هم نیست. اجازه بدید اندکی توضیح بدیم. اگر در بیابانی، جنگلی، صحرایی تاریک باشید و نیازمند روشنایی باشید یا نیازمند حرارت باشید، آتش روشن میکنید. این آتش وقتی شعله ور میشه دو حیثیت داره. این آتش از آن جهت که روشن میکند و آن نور میگوید، اما از آن جهت که محرق است و میسوزاند و آن نار میگوید. از حقیقت واحدی است دارای دو نحو ظهور، دو حیثیت شیء واحده، دو روی سکه واحد است. به تعبیر نور و نار جدا نیست. در اشیاء محسوس هم اگر نگاه کنید هر آنچه نور بدهد اندکی حرارت هم از اون متساطع میشه و هر آنچه داره حرارت باشه به نحوی روشنایی هم درون آن وجود داره. هر نوری نار است و هر ناری نور است. پس نور و نار حقیقت واحدیه، دو روی سکه واحد است، دو حقیقت جدا و منفک از هم نیست. این یک نکته در واقع این عنوان مقدمه اول حساب کنید. مقدمه دوم که میشه به این افزود اینه، حالا میخوام کم کم به اونجا برسیم. از آیات قرآن به صراحت به دست میاد که نور و نار حقیقت واحد است. این مقدمه اول. اگر این مقدمه دوم هم به این بیفزایی نکات جالبی به دست میاد. مقدمه دوم اینه، جنت نور محضه، جهیم نار محضه. اجازه بدید بنویسم. نکته اولی که امروز خدمتتون گفتیم چی بود؟ مور مفرد ظلمات جمع. نکته دوم، نور با نار حقیقت واحدی است. اینا به عنوان مقدمه اول لحاظ کنید، به این مقدمه دوم اضافه کنید. نوره، نور درجات داره. اول اعلی درجهش نور محض، نور نابه، یعنی نوری است که با اون هیچ ناری همراه نیست. نور محض، نور ناب جنت، و نار ناب چیه؟ جهیم. اگر اینا به عنوان مقدمه اول و مقدمه دوم لحاظ کنید، به چه نتیجه می رسید؟ نور و نار یک حقیقت یا دو حیثیت امر واحده، دو روی سکه واحد. و نکته دوم این که نور جنت، نار جهیم. نه، نتیجهش خیلی مشخصه دیگه. نتیجهش چیه؟ این است که جنت و جهیم به هم ربط داره. من با صراحت نمیگم، با هم بیگانه نیستن، با هم یک مناسبت عمیق و نهفته ای دارن. مناسبتش هم واضحه، اگه کم تأمل کنید کاملا به دست میاد. چرا؟ یک بعد تحلیلیش اینه، هر عملی که انسان انجام میدهد از دو حال بیرون نیست، یا عملش نوریست یا عملش ناریست. هر عملی که انسان در این جهان انجام میدهد از دو بعد خارج نیست، یا اون عمل ناریه یا اون عمل نوری. کدام عمل نوریست؟ عملی که در مسیر نور مطلق باشه. نور مطلق کیست؟ خدا. کدام عمل ناریست؟ عملی که در مسیر مقابل باشد. درسته؟ عملی که در سمت مقابل باشد. هر عملی که انسان انجام میدهد اگر موافق نقشه خداست نوریه، اگر مخالف نقشه اوست آن عمل عمل ناریست. درسته؟ این یک. دو، هر عملی که انسان انجام میدهد با آن عمل درون خود را میسازد. تو آیات هست، سوره و آیات متعدد آمده و تعابیر و بیانهای متفاوت. اگر شخصی عملی نوری کند درون او لمزه ای، به متن حدیث مولا علی در نهج سلام الله علیه، یعنی یک ذره ای نوری حاصل میشود. اگر عمل نوری او مضاعف شود آن لمزه، یعنی آن ذره نورانی افزایش یافته. اگر بیشتر بیشتر، اگر بیشتر بیشتر، اگر بیشتر بیشتر، تا جایی که میشه مثل اون آیه که دفعه قبل خوندیم، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور. فهو علی نور یعنی چی؟ گفتیم یعنی فهو نور علی نور، طبعا درونش از سنخ نور میشه. اگر عمل نوری باشد طبعا درون او نور می شود، اگر عمل ناری باشد طبعا درون او نار می شود. پس عمل دو گونه است، نور یا نار. مقدمه دوم، عمل درون را می سازد. اگر عمل نوری باشد درون نوری، اگر عمل ناری باشد درون ناری. مقدمه سوم، قیامت چیست؟ با اصطلاح دقیق قرآنی یوم تبل سرائر. تبل سرائر یعنی چی؟ مستحضرید که سرائر جمع سریره است. سریره یعنی چی؟ حقیقت باطن انسان. تبلا یعنی آشکار شدن. قیامت یکی از ویژگی هاش اینه که باطن انسان ظاهر میشه و ظاهر انسان به خفا میرود. یکی از ویژگی های قیامت اینه، باطن انسان درون انسان آشکار میشه و ظاهر انسان به خفا میده و جاهای ظاهر و باطن به یک معنا عوض میشه. عمل دو نوع است، نار نور. عمل سازنده درونه، پس عمل نوری درون نوری، عمل ناری درون ناری. قیامت روزی است که باطن و درون انسان آشکار می شود. نتیجه این سه مقدمه چی میشه؟ بله خیلی واضحه، اونی که باطنش نور باشد این داستان داستان جنت، اونی که درونش نار باشد ماجراش ماجرای جهیمه. قرآن در جانب نار هم این مقدمه رو گفته، میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یعنی درون انسان ها سرار آدمیان اگر نار باشد تطلع على الافئده، از فؤاد طلوع میکنه. جهیم سادهش اینه، دوزخ جهنم جهیم یعنی نار درون که در قیامت طلوع میکند، ظاهر میشود، آشکار میگردد. اگر قرآن میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این یک سمت داستانه، سمت دیگر داستان چیه؟ نور الله الموقده الذي يطلع على الافئده، یعنی درون بعضی انسان ها نوره که در قیامت طلوع میکند. پس اگر نار درون طلوع کند، طلوعش به چه صورتی است؟ جهنم. اگر نور درون طلوع کند، طلوعش به چه صورتی است؟ جنت. روشندن از کنم، جهنم این جمله به این نکته خوب توجه کنید، جهنم جایی نیست شما را توش بندازن، یه گودال خیلی بزرگی نیست پر از هیزم کنن آتیش بزنن شما را داخل اون آتیش بزنن، اصلا این کارها نیاز نیست. جهنم یعنی درونی که آتش گرفته است، منتها این آتش درون در قیامت تظاهر میکنه، خودش آشکار میکنه. جنت هم یک فضایی نیست، بوستان بزرگی نیست به معنی حقیقی کلمه قرآنیش. جنت هم یک بوستان بزرگی نیست که انسان ها تو اون مثل برخی حیوانات برای تیمار شدن رها کنن، اینجوری ها نیست. جنت ظهور درونه، ظهور باطن انسانیست، و جهیم نیز ظهور درون و باطن آدمیست. بله وارده ها به کجا برمیگرده ضمیرش؟ قبلش چیه؟ آیه بخونید بهتون بگم.
مکان بودن جنت و جهنم که شک نداریم،
قیامت که مکان نداره، قیامت مجرده، امر مجرد که نه مکان داره نه زمان، فوق مکان و فوق زمان که میدونید که مسلمات قرآنی تفسیر نمیخواد، خیلی واضح شما اصول بدونید. اگر مثل همین دلخواشه که همین دنیا کافیه دیگه قیامت نمیخواد، شما اینجا سبحان الله بگی بعد نوز رخ میرو یعنی میشه دنیا دیگه قیامت نمیخواد. بله برای تقریب ذهن، بله چون ذهن انسان ها محسوسه، معقول و به محسوس تبدیل میکنه. اصلا قرآن میگه نازل نیست، نازل نیشی یعنی از عالم بالا به سمت پایین تنزل پیدا کرده، معقول به محسوس تقریب شده، مجرد به لسان محسوس بیان شده ولی محسوس نیست.
همه
آیات هم اصلا قرآن متنش مجرد، اصلا خود قرآن موجود هی بعد با اجازه بزرگترم بعد حالا حور و غلمان یعنی چی؟ انشاءالله میرید میبینید دنبال اونید؟ شما اگر تو بیداری بترسید، گاهی شما تو بیداری میترسید دقت میکنید، ولی گاهی خوابایی میبینید که تو خواب وحشت عظیمی به شما دست میده. کدوم وحشت ها غالبه؟ بیشتره؟ شدیده؟ در حال که ماهیتش جسمانی نیست، ماهیتش مجرد. قیامت امرش جداست، قیامت از نظر قرآن امرش کاملا جداست. یکی از نکات جالب در باب قیامت براتون بگم، آقای مطهری سایی میکنم ایشون نقل میکردن توی یکی از من نوالاش میشنیدم که مرحوم علامه هفت طور الهیات شفا گفت. اگر دیده باشه الهیات شفا اولش مبدأه، بعدش هم مباحث پیامبرشناسی و راهنماشناسی، آخرش بحث معاده. آقای مطهری میگفت که مرحوم علامه هفت بار الهیات شفا گفت، وقتی به بحث معاد میرسید وارد نمیشد، میگفت نمیگم، از اول برمیگشت میگفت. بحث معاد بحثای خیلی پیچیده ایه و قرآن هم به اون خیلی حساسیت عجیبی نشون داده. بذار یه حکی از حساسیت قرآن به شما نشون بدم. اول قرآن وقتی میخواد اوصاف متقین رو بگه براشون پنج تا ویژگی بیان میکنه. میگه الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داره، این ویژگی اولیه. سه چهار تا ویژگی دیگه هم میگه، ویژگی آخرشیه و بالآخرت هم ایمان به غیب، کار به برگشت نداریم، یقین به آخرت، یقین اعلی درجه ایمان. تمام تفسیران نوشتن در اینجا مراد از غیب خداست، حتی همه جا این نیست، اینجا اینه. به ملاحظات یا ملاحظات چه کار نداره. در قرآن غیب معنیه به معنی امر نامحسوس، امور نامحسوس متعدد و متنوع، یکیش خداست. به ملاحظاتی همه تفسیران نوشتن در اینجا مراد از غیب خدا، درسته؟ ایمان به خدا، یقین به آخرت. از مقایسه این دو به چه نکته جالبی میرسید؟ نکته جالبش این است که علامه این نکته جالب رو فرمود، تو تفاصیل دیگه نیست. ایشون میگه برای خدا ایمان کافیه، برای آخرت یقین لازم. و بعد مرحوم علامه تصریح میکنه زیر این آیه و آیات مشابه که امر آخرت، امر معاد از امر مبدا مهمتر. اون عارف بزرگم گفته بود که همه از اول میترسن من از آخر، علتش همین. امر معاد، امر قیامت در قرآن صعب. شاهد دیگه هم اینه که خود مرحوم علامه دیده تفسیر المیزانشون 20 جلده، 7 جلد اول مفصل بحث کرده، اما از جلدهای 8 و 9 و 10 آهسته آهسته بحثای تفسیری و بحثای موضوعی و بحثای تبیینی کم میشه تا 4-5 جلد آخر که عمدتا آیات معادهشون فقط با یک نکته مفردات و نمیدونم توضیح واجه و اینها اکتفا میکنه و رد میشه میره. و سراسر المیزان اگر بخونید خواهید دید که مرحوم علامه 3 جا گفته لا ادری، تو کل المیزان مرحوم علامه 3 جا میگه من نمیفهم، و اون 3 جا دقیقا ناظر به آیات معاده. اگه من به شما میگم لا ادری با دقت عرض میکنم، مرحوم علامه تو کل المیزان 3 جا گفته لا من اینا رو نمیفهم. یکیشون آیه نمیدونم کجاست، اواخر قرآنه، خیلی دارم کدوم سوره است و کدوم آیه است الان یادم نیست، اونجایی که میگه و سماوات و مطویات و به یمینه، و قبلش هم میگه کل ورد وردتن کد دهان و سماو و سماوات و قبلش میگه آسمان ها و زمین، آیه شو بخونه اون که من میگم بخون.
و ما قدر الله حق قدره و ارزو جمیعا
قبضت و یوم القیام
قیامت و سماوات و مشیات و یمینه سبحانه و تعالی همونش.
آره میگه آسمان ها مطویات و یمینه، مثل قبضه شمشیر در دست خداست. فکر کنم حوالی همین آیه است که میگه نمیدونم زمین و آسمان وردتن که دهان، مثل گل ورده یعنی برگ گل، بعد دیگه کدهان مثل روغن ریخته. ایشون این دو جا رو یادم قشنگ، یه جا دیگه هم هست و هسته مربوط به آخرت و قیامت، میگه من اینها رو متوجه نمیشم. امر قیامت نسبت به امر مبدا در قرآن صعبه. خب حالا لابلای بحثای نگاهی به حیات قیامت خواهم داشت، منطقه زمنه نه مستقل. حاصلا که نکته دوم این بود، نور با نار حقیقتش واحد، نور ناب جنت، نار ناب هم جهیمه، نتیجه آن که این دو به هم نزدیکن، من نتیجه رو گفتم صریحا نمیخوام بگم، به هم نزدیکن، پیوند عمیق میان جنت و جهیم وجود داره. پیوندش هم این است که جنت و جهیم ظهور باطن آدمی است، جنت درون انسانه و جهیم درون آدمی است، نمونه‌هاش هم در همین دنیا کف همین دنیا وجود داره. گاهی وقتا شما احساس رنجش شدید درون خود میکنید، این ظهور نوعی جعیم. گاهی وقتا احساس وجد و شعف بی حدی درون خود میکنید، این ظهور جنت در همین دنیاست. جنت و جحیم از کف دنیا آغاز میشه. توجه نکرد؟ جنت و جحیم از کف دنیا آغاز میشه.
آیاتی که ناظر به جسمانی بودن معاده چجوری توجه؟
چی؟
آیاتی که ناظر به جسمانی بودن معاده، مثلا میگه که پوست شما رو میسوزانیم بعد پوست بازو سویده میشه دوباره پوست
سویده میشه. نه بحث مفصلی داره،
تعبیر کاملا روشن.
در همین دنیا هم همینجوریه. لازمه اگر اطفال رو خوپونده باشید، وقتی میگه نفس، جسمانیت، حدوث، روحانیت، بقا، این بحثه فلسفه رو اگر خوب با عم خونده باشید، نتیجهش میشه اون جمله هایی که آقای جوادی و آقای حسن‌زاده در درس‌هاشون میگن و درست هم میگن. الان نفس شما داره درجات سگانی است، عقل داره، برزخ داره، بدن داره. آقای جوادی و آقای حسن‌زاده با صراحت بیان میکنن و دقیق هم هست. پوست یعنی این بدن با این جسم فرق میکنه، این جسمه، ولی این بدن جسم محض نیست. همه انسان ها وارد جهنم میشن، متو آدم ها دو دستن، بعضی از جهنم خارج میشن، بعضی جا خارج نمیشن. نه منش مکان نیست که. خودشناسی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی چی؟ ام منکم الا وارد ها دیگه، همین آیه رو میخواد بگید. خودشناسی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی چی؟ یعنی رفتن به درون. جز اینه مگه؟ جز اینه یا نه؟ رفتن به درون یعنی چی؟ یعنی ام منکم الا وارد ها. ام منکم الا وارد ها، یعنی همه تون وارد درون میشید. واقعا نمیفهمی، ولی معمانی همین هست. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، و همه گفتن على الافئده یعنی ان الافئده. یعنی چی؟ شما اونا معنا کن، منم اینا معنا میکنم. جو به طبل سرا بسر حقیقت، بسر درجاتش نیست. حقیقت جهنم درون انسان، حقیقت جنت هم درون انسان، ولی درون ها مراتب داره. خب من گفتم از جنته، گفتم جنت و جحیم که از کف دنیا آغاز میشه. حالات درونی انسان کف یا جنت یا جحیم، کف قیامت. این یه دو سالی توضیح میخواد. حالا کم کم نکات میگیم به اون پازل انشاءالله میرسیم. یا آیه براتون بخونیم یا بنویسیم. الو،
یه چیزی در قبل کنار سرکه گذاشتی یادتون نمیسازم
چی نوشتیم؟ میدونم چی بود،
یادم
نمیسازم همون دیگه. کسی یادیش هست من چی گفتم؟ گفتم یه سلسله هوا خیلی قشنگ بود ولی یادمون هیچ کی یاداش نگه؟ شما یاداش کردی؟ اینجا یه خط کشیدم گفتم تو هر جلسه، نه گفتم تو هر جلسه یکی از حواشی براتون میگم. یه نکته اول براتون گفتم، اول چی بود؟
ها؟
بدون بازم بهشون کجا میره های بهشتی؟ یک گفتم کلیاتی از علوم اسلامی بدانید. گفتیم کلیات چند تا است؟ 15. بله. بله. از خوب شده از اون. بعد گفتیم تو یکیش تخصص پیدا کنید. این که از قواعد طلبگیه. نکته دومش هم همین الان براتون بگم حالا که ایشون گفتن. شما دقیقه وایس صدای بهشتی اشکال نداره. نکته دومش این است. منابع دست اولو. منابع دست اولو. یک بار و برای همیشه من بدوی الا ختمه بخونید. الان توضیح میدم. منابع دست اولو که برای همیشه عمرتون به اون نیازمندی، منظورم از عمر عمر علمیتونه، این کاری به جهات دیگر عمرتون نداره، اون مال خودتون. منابع دست اولو یک بار و برای همیشه ترتیبی، میگن تفسیر نوع ترتیبی و موضوعی، به صورت ترتیبی از اول تا آخر، کلمه کلمه، خط به خط، صفحه به صفحه بخوان. منتها روش تونخانی هم استفاده کنید، یعنی فهمیدید فهمیدید نفهمیدید رد شید اشکال نداره. روزنامه ای بخوانید، روزنامه وار بخونید، نفهمیدید وای نسید رد شید، کفایه ای نخونید، ضمیر هم نمیخواد برگردونید. روزنامه ای فقط بخونید. الان چند نمونه خدمتتون عرض میکنم. اولین منبع امام مسلمین چیه؟ قرآن. قرآن شاید به خودی خود قابل فهم برای ماها نباشه، طبعا نیازمند یک تفسیر. تفاصیل هم دو دسته، سنی شیعه. چه بهتر که به تفاصیل شیعه مراجعه کنید. مهمترین تفسیر شیعی از آغاز تا به امروز کدامه؟ المیزان. نتیجه واضحه، یک بار المیزان از اول تا به آخر بخونید. من پیشنهاد میکنم مباحثه هم بکنید. روزنامه وار. من قصه از خودم براتون بگم. من خودم به این جنبندی که الان به شما گفتم سال 73 رسیدم، یعنی حدود 20 سال پیش. بعد المیزانم شروع کردم. یه بار تابستون تو یه اتاق داشتم تو خونمون کتاب خونم، از اواسط خرداد ماه تا دقیقا اواخر شهریور 3 ماه و نیم از اتاق بیرون نیم، از خونه اصلا بیرون نیم. فقط یک بار رفتم بیمارستان. روزی حدود 15-16 ساعت فقط المیزان میخوندم و به فاصله 3 ماه و نیم کل 20 جلد عربی المیزان رو بنده خوندم با یادداشت برداری، حتی به سبک خود. تا الان به خیلی ها پیشنهاد کردم معمولا 5-6 جلد خیلی خونده باشند، بیشتر کسی نخوند. ولی تا المیزان رو نخونید و نگاه های تفسیری مرحوم علامه رو در این کتاب شریف ارزشمند نبینید، به اعتقاد بنده بی سواد محسوب میشید. یعنی من فکر میکنم یه طلبه تا المیزان نخونده اصلا دهن نباید باز کنه. بعضی ها امروز میگن تا اینترنت بلند نباشی بی سوادی. من فکر میکنم یه طلبه تا المیزان نخونده باشه از اول تا آخر بی سواد محسوب میشه و تا انجام ندید متوجه نمیشید. یعنی چه؟ به میزانی که بخونید متوجه این گنجینه خواهید شد. المیزان گنجینه تمام معارف و اعتقادات ناب اسلامی است. من نمیگم شیعی. چرا؟ چون مستحضرید شیعه مساوی است با اسلام. لذا نمیگم شیعی سنی، میگم اسلامی. شیعه مساوی است با اسلام. هر چه از المیزان بخونید متوجه میشید که این گنجینه بودن معارف و اعتقادات ناب اسلامی یعنی چی. اگر از کل این دوره 2 ساله سبک زندگی که مهمان ما هستید همین یک جمله رو اخذ کنید و انجام بدید، برای شما کافیه. نه اینکه درس‌های دیگر رو نخونید، برای شما کافیه. همت کنید. حالا ممکنه بگه المیزان عربی سخته، یه تفسیر دیگه نمونه بردارید بخون که فارسی روان، حال جلداش کم بیشتر ولی خب دور و بر هم. اگر همجوری که المیزان چاپ شد نمونه هم چاپ میشد شاید 20 جلد بیشتر نمیشد.
المیزان
ترجمه بخون. ولی بله نگاه سواد داشته باشید، نگاه کسب درآمد. اگر واقعا برنامه بگذارید گروهی بخونید مباحثه کنید، من براتون هماهنگی میکنم، والله فردی و تفننی و بشه و نشه نه، طبق برنامه دید. بله بله منم گفتم قیامت فلان شد، گفتم احمد نوری و قیامت فلان
الان در مقام بیان هستید.
بله
حاضرم که نیستید جا
از دیگر کتاب هایی که باید یک بار برای همیشه بخونید نهج البلاغه است. ببینید شاید مراجعات موردی به نهج کردید ولی مراجعات موردی فایده نداره. بله آره هم یکی بخونه کافیه. منبع دوم نهج البلاغه است، بعد از قرآن نهج منبع دوم جهان اسلامه. حتی فرمایشات امیر مؤمنان از نهج البلاغه به مراتب بیشتر ها دیگه مستحضر دیگه قواعد خودتون میدونید، ولی نهج هم بخونید، نهج هم بخونید خوبه، مثلا با دقت با تدبر با تأمل. متن سوم صحیفه سجادی و اساسا اون 54 دعا، بیشترش هم نه، چون بعضی ها تا 266 دعا رسوندن، اون دیگه بحث تحقیقی و تتبعیست، بعد همایش ها و جشنواره های امام سجاد میخواد. و متن بعد از اون چیه؟ مفاتیح. خب شکر باز قومی رحمت الله علیه. آقا ببخشید شما بفهم
کنار نهج کتاب به
کامل. بله نه 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 به کامل اونه نه به اعتبار اونه. چرا؟ نگید فایده نداره. مرحوم است احمد آقا از قول مرحوم امام نقل میکرد که مرحوم امام گفته بود که من یکی از افتخارات دوران جوانی عمرم و این میدونم که موفق شدم در سن 27 فکر کنم مفاتیح عاشق عباس از اول تا آخر یک بار بخونم. من امام به عنوان افتخارات جوانیش گفت. یا دست کم نگیرید خیلی مهمی. حالا میخند نه فقط بخون. اینا رو جدی بگیرید. نمیخواید هم نگیرید. با خودتون مربوط. بله؟ رایج همون فیضه دیگه. پس نکته دوم منابع دست اول و من سه چهار نمونه شو گفتم. مخصوصا قرآن. من وقتی میگم عقاید چه از ذهنها بده به سمت علم کلام. یه بار دیگه براتون گفتم علم کلام علم عقاید نیست. تاریخ دعاوی و منازعات اعتقادیه. وقتی میگم عقاید یعنی تفسیر المیزان، یعنی قرآن. قرآن مهمترین منبع استخراج عقاید نابه، طبعا تفسیر هم میخواد. اگر برای طلبگی کنید و افکار اندیشه‌های ناب اسلامی رو بفهمید و ارائه کنید از منبع اولش کشف کنید، مهم در منبعش بدون تردید قرآن و یک تفسیر نابه. بهار احادیث مدسوسشو مخدوششو در آوردن حدود نصف اصول کافی هم مقدارش کرد. وقتی قرآن هست برای چی سراغ چیز دیگه میرید؟ البته نافی روایات نیست، اونم جای خودش هست. عرض کردم درجه دوم نهج، درجه سوم صحیفه، درجه چهارم مفاتیح، همین حدیث دیگه، یعنی اول قرآن. ببینید تو دین اول خدا، دوم سخن خدا. سخن خدا چیه؟ شریعت، دین. سوم اولیاء خدا. اولیاء هم درجات دارن، اولشون انبیاء، دوم ائمه. به ترتیب سراغ اینها برید. بله انبیاء و دوم امامه، مراتبشون که اینجوری. چی؟ میشه المیزان دیگه. المیزان تفسیر قرآنه، روایات هم داره. منطقه بحث مفصل است که اصلا جایگاه روایات در تفسیر قرآن کجاست. بحث مفصلی است که حالا کارش
نکنم.
اکتفا نکردم، نمونه گفت. ادامه بحث نور. گفتیم نور و نار حقیقت واحدی است، گفتیم و گذشتیم. لوازمی هم داشتی که لوازمشو گفتیم دیگه، بقیهشو نگفتیم. به عنوان آخرین بحث از نورشناسی به یک آیه از آیات قرآن میخوام تمسک کنیم، بگیم و رد چیم با یک نگاه متفاوت میخوام بیان کنیم. آیت الکرسی که بلدید، لا اکراه فی الدین، تبین الرشد من الغی، ادامه داره تا میرسید به اینجا. الله ولی الذین آمنوا بفهمید. الله ولی الذین آمنوا، تا آخر این فراز رو بنویسید. تو این دعایی که میخوام بکنیم مفهوم نور به کار رفت، مقابلش ظلمات هم به کار رفت. این آخرین پلن بحث نورشناسی قرآنی ماست، گرچه عرض کردم در حد چندین و چند پایان نامه است. یکی از سوژه هایی که به عنوان پایان نامه دست سرد میتونید بذارید دقیقا همینه، نورشناسی قرآن و تأثیرش بر بینش ها. فعالش الله دیگه، طبعا مفرد، خدا که جمع نیست، خدا با جمعه، خودش که جمع نیست. بخور جهم خب ادامه شو اونجوری که من میگم بنویسیم. ادامه شیه؟ زیر این بنویسیم والذین کفروا، زیر الذین آمنوا، بعدش میگه چی؟ اولیاء، زیر ولی بنویسید اولیاء، بعد میگه طاغوت. طاغوت معادل کجاست؟ معادل الله، زیر الله بنویسید طاغوت. ادامش هم که معلومه، یخره جونه هم انا نوره لظلمات. ادامش مرغوم بفهمید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در این فراز نخستین، این فراز دو سه تا نکته جالب وجود داره، با دقت توجه بفرمایید. نکته اول، الذین آمنوا، در قرآن یعنی چی؟ یعنی کی؟ توضیح. یکی از اسماء خدا اسم المؤمن نیست مگه؟ الذین آمنوا با اختصاب اسم شریف شریف المؤمن، یعنی کسانی که در مسیر اسم المؤمن خدا گام برمی‌دارند. الذین آمنوا کسانی هستند که به سمت اسم المؤمن پیش می‌روند. از این مقدار چاشنی عرفانی هم داره، ولی خب جز این نیست. یکی از نامهای زیبای خدا اسم المؤمنه. کسی که به سمت اسم المؤمن برود، قرآن به او میگه چی؟ میگه الذین آمن. و کسی که از اسم المؤمن خدا فاصله بگیره، بعید بشه، دور بشه، قرآن به او میگه محجوب. و عنوان رایجش چیه؟ کافر. کافر یعنی چی؟ کافر از کفره است، ستره، مستور یا محجوب. حقیقت کفر هم خدا در قرآن نشون داده، میگه کلا انهم لمحجوبون، هم کفار هم. حقیقت کفر حجاب. از هر کس به سمت المؤمن برود، مؤمن یا زیر چتر اسم شریف خدا قرار میگیره، و هر کس از این اسم فاصله بگیره طبعا به سمت امر مقابل میره، از میزان ایمان او کاهش پیدا میکند. درسته؟ پس الذین آمنو یعنی چی؟ یعنی اونایی که تحت پوشش اسم المؤمن قرار میگیرن یا تلاش میکنن تحت پوشش این اسم قرار بگیرن. روشنه؟ نکته دوم الان میخوام اشاره کنم. نکته دوم، مستحضرید که ایمان که نماد همین المؤمنه از ریشه امنه. امن در قرآن یعنی قرار، قرار یعنی سکونت، و تمام این سواجی یعنی آرامش، و این محور کتاب اول بنده است. کتاب آرامش شرح و بسط نام المؤمن. گاهیم توی ادعیه به شکلهای دیگه میگم، میگه یار الامن و الامان، کسی که امن میدی، امان میدی. یعنی چی؟ یعنی در ما امنیت برقرار میکنی، امنیت درونیه و اون احساس آرامش. المؤمن یعنی آرامش بخش، آرام کننده، قرار ده، سکونت بخش. مگه شما مطالعه کردی؟ همه شو دیدی؟ بله. کتب لغت دو نوعه، کتب لغت عرب، کتب لغت اصطلاح قرآن. اگر کتب لغت اصطلاح قرآن مراجعه کنید، مثل مجمع البحرین تورهی یا مثل تحقیق مصطفی یا مثل وجوه القرآن دامغانی یا مثل تفسیر غریب القرآن نیشابوری و از همه مهمتر راغب اصفهانی، این پنج کتاب، کتاب اصطلاح لغت قرآنی. به این پنج تا مراجعه کنید، همه همینه گفتن. دقیق ترین کتاب لغت اصطلاح شناسی قرآنی راغب. فهم کتاب آرامش مراجعه کنید، اونجا من تمام منابعش رو گفتم. همه که بدون عادل استادم، اگر معادل فضیلت ها و محور ارزش ها در قرآن ایمانه، ایمان یعنی آرامش. از نگاه قرآن، این جمله خیلی دقیقه، از نگاه قرآن، دست خارج قرآن، مؤمن یعنی فرد آرام. لذا آدم ها به میزانی که درونشون آرامش دارن واقعا مؤمنن، به میزانی که از قرار و سکونت و آرامش باطنی فاصله میگیرن، از حریم ایمان به سمت کفر میرن. انسان مؤمن کسی است که قلبی آرام و ضمیر مطمئن داشته باشه. تمام آیات قرآن هم میدونید میزانه، میزان این خطکش، هر کس میتونه خودش رو با همین خطکش بسنجه، به میزانی که درونش قرار و سکونت مؤمن، به میزانی که از قرارها سکونتها فاصله گرفت به سمت تنشها، تعارضات درونی، استرسها، استرابها، قلقها، تشویش خاطرها پیش رفت، از میزان ایمانش کاسته شده است. ایمان یعنی قرار درونی. این هم نکته دوم. نکته سوم، خدا تو این آیه کار جالبی کرده، دقت کنید. میگه الله ولی الذین آمن، هر کس مؤمن باشه، یعنی تحت پوشش یک اسم من در بیاد، اون اسم من چیه؟ مؤمن. من یک اسم دیگر خودم را به او هدیه میکنم. آن اسم دوم خدا در این آیه کدام است؟ یخرجهم، فاعلش کیه؟ خدا. معنیش میشه؟ معنیش میشه که یکی بخر، سه تا ببر. دومیش چیه؟ اسم نوره. سومیش چیه؟ اسم ولیه. البته چهارمیش هم اسم الله که اسم جامعه. هر کس تلاش کند خود را به یک اسم من نزدیک کند، من چندین اسم دیگر خود را به او هدیه میکنم، پیشکش میکنم، من به عنوان پاداش چند اسم دیگر خدا به او میدهم. و این یکی از جنبه های رحمانیت خداست. رحمان یعنی چی؟ بخشنده. بهترین بخشندگی خدا بخشندگی اسم اوست. خدا میگه اسمم رو میبخشم. هر کس تلاش کند خود را تحت پوشش فقط یک اسم خدا ببرد، خداوند عالم به او میگوید من چندین و چند اسم دیگر خود را به تو پیشکش میکنم. به یک اسم تقرب بجو، اسماء دیگر را خودم به تو میدهم.
سه اسم
فهمید؟ ها؟ آره دیگه، نور، ولی، الله، اسماء خداست دیگه. از تو فقط تلاش، هدیه‌هاش با من، پاداش‌هاش با من، قدرشناسی‌هاش با من. تو فقط تلاش کن به یک اسم نزدیک شوی، اسماء دیگر را به تو خواهم داد. جالب نی؟ جالب نی؟ خیلی جالبه.
خیلی
الان
همه در
تکاپو
و
جستجوی حقیقت هم و تلاش هم می کنن و سر جایی که در این معلومش از اول دوباره همون جا بوده. انسان دوباره هرچی باشه بهش میرسه، اون که از جای شروع میکنه به جای دیگه میرسه، از اول دوباره همون جا دوباره اولی نبوده. نسخه میخوای؟ نسخه میخوای؟ نسخه‌هاش هم بعدم میدیم. ما اول جلسه گفتیم انسان داره ابعاد سگانه است، بینش حضور نداشتید، ارزش قبلا گفتیم جلسه امروز، و کنش گفتیم کار ما بیشتر با اولی. بگرد اشتباهات تبلیغی و فرهنگی عمده ما هم همینه که فشار میدنم رو کنش، کاری به بینش های آدم ها نداریم. اگر آدم ها به لحاظ فکر، اندیشه، ذهن اصلاح بشن، خود به خود ارزش های حاکم بر اونها عوض میشه و خود به خود رفتار هاشون هم ها؟ سبک هم که خوندی ناشی از بینش هاست دیگه، نخوندی؟ اولین لایه سبک زندگی بینش، نمونش در کنش. شما هر چقدر فشار رو، تأکید و استرس و اصرار رو، پافشار روی رفتار بگذارید فایده نداره. و بینش انسان ها اصلاح نشه، آدم خودشون از درون نخواهن، هیچ اتفاق نمیفته. اگر از درون نخواهن، شما اصلاح کنید رفتارشو عوض کنید، میشه فشار. و خدا میگه لا اکراه فی الدین، دین فشاری نمیشه، اصلا هیچی فشاری نمیشه، هیچی زورکی نمیشه، باید از درون بجوشه. شما کمک کن آدم ها انتخاب کنن، شما به جاشون انتخاب نکن. این جمله جلسه اول دوم بود گفتیم، گفتیم خدا خواست که انسان ها بخواهن، ولی خدا نخواست انسان ها به زور خوب باشن. اون جمله همیشه تو ذهنتون باشه. از نقطه سوم چیه؟ یکی بخر دیگه، هر چند تا خواستی ببر، خدا به تو میدهد، پیشکش میکنه. و یکی از چیزهایی که خدا به شما میده چیه؟ نور. خدا درون شما را روشن میکنه. نکته چهارمی که در این آیه است این است که ولی مفرد، هر کس به سمت یک اسم خدا برود تحت ولایت موجود واحد قرار میگیره، ولایتش واحد. تمام این نکات اربعه در باب آیه بعد هم هست، اما علا طریق العکس. از اینجا شروع میکنیم. والذین کفر، هر کس از اسم المؤمن خدا فاصله بگیرد. میشه اولی مؤمن کسی است که به سمت اسم المؤمن برود، کافر کسی است که از اسم المؤمن فاصله بگیرد. نکته دوم، ایمان چیست؟ امنیت درون، قرار باطنی، سکونت نفسانی. کفر کدام است؟ عکس این، عدم امنیت. شخص کافر و تنش ها و استرس ها و لغزش ها و ناکامی ها و محرومیت ها و اضطراب های درونیش روز به روز افزوده میشه. ملاک ایمان و کفر امنیته. هر چقدر درون انسان امن باشد او مؤمن است، و هر چقدر از میدان امنیت درونی او کاسته شود فرد به سمت کفر رفته است. سوم چی بود؟ یکی بخر چند تا ببر. اونجا ببین چه اتفاقی میفته. میگه هر کس از اسم المؤمن من فاصله بگیره، او از اسماء دیگر من هم دور میشم. یکی نخر چند تا نخره. اینجا شخص یک اسم به دست می آورد، خداوند چند اسم دیگه به او پیشکش میکرد. اینجا چیکار میکنه؟ از اسم المؤمن فاصله میگیره. چه اتفاقی میفته؟ خدا اسم نورش هم ازش میگیره. میگه یخرجهم من النور، از نور خارج میکنه، یعنی از تحت پوشش اسم النور اونها رو دور میکنه. و طبعا اسماء دیگری هم که در باب المؤمن به او پیشکش کرده از او خواهد ستاند. نکته چهارمیش هم که اینجا وجود داره جالبه. بله یخرجهم، بله خودشون با دست خودشون میبرن، منتها خدا تکمیلش میکنه. کار خدا همینه، هر کس هر چی انتخاب کنه انتخابش با خودش، ولی تکمیلش با خداست. مثل اون آیه اول سوره بقره هست در باب کفار، میگه ختم الله علی قلوبهم، خدا به قلبهاشون خط میزنه. چرا؟ چون خودشون برای خودشون غشاوه انتخاب کردن. و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. نکته چهارم همینه، کسی که به سمت خدا میره تحت پوشش یک ولایت، ولایت الله، اما اونی که از خدا فاصله بگیره تحت پوشش ولایت های مختلف قرار میگیره، یعنی اولیاء بر او حاکم میشوند. همینه، بله. به تعبیری اولیاء مختلف درون او را تیکه تیکه میکنن، هر بخشی برای خودشون میبرن. درون فرد کافر مسلم میشه، چند قطعه میشه، تیکه تیکه میشه. البته ناظر در دو حالت الله هست که اسمش جامعه، چانجا که ولی باشد الله هست، چانجا که اولیاء باشد باز الله، اسم جامع الله. ولی با این فرق که مؤمن تحت یک ولایت، یعنی تسلیم امر واحد است، ولی کافر تسلیم امور است، تسلیم اولیاء است.
یه جوری معنای درون هم بلن چیه، بعدش هم ایمان و در مقابل استرس و همین استراب اونها درار دادن، در حالی که ایمان یک مفهوم بسیار بنیادی داره.
امنیت هم مفهوم بسیار بنیادیه، فکر کردی کمه؟ معذر بشریت از آغاز تا آخر چیه مگه؟ عدم امنیت. امنیت هم مفهوم بنیادیه، میگه کمه؟
مفهوم بنیادیه، ولی اصلا هیچ
شما امن رو در
ایمان که مثلا یه مرتبه پایین تر از یقینه، یه مرتبه معرفت.
نه، ایمان مراتب داره، اوجش یقینه. چرا همینه؟ میگه قرآن نمیگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، مگه نمیگه؟ هست یا نه؟ اطمینان همینه دیگه، فقط با ذکر خدا حاصل میشه. ایمان هم همینه، ایمان هم هر کس ذاکرتر باشه ایمانش هم افزایش پیدا میکنه. پس دلیل میشه که چی؟ ایمان یه کلمه است یا نه؟ ریشه چیه؟ هم یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونیم، یعنی شما نمیتونیم.
اصطلاح قرآنی
منم دقیقا دارم اصطلاح قرآنی رو عرض میکنم.
مثلا وقتی گفته میشه که آمنو ایمان به خدا، یعنی چی دقیقا؟
اونا که به سمت اسم المؤمن میرن، اسم المؤمن چی؟ آرامش بخش.
خب این المؤمن رو از کجا ما میاریم به این میچسبونیم؟
یعنی چی؟
البته پیرومون جلسات قبلی میشه ما میفهمیم، ولی مثلا یک کسی
الله مگه چیه؟ الله این ذاتی داره اسمایی، و هر کس به سمت خدا میره به سمت اسماش میره دیگه.
اصلا به سمت خدا رفتن اینجا بیان نمیشه.
الذین آمنو پس یعنی چی؟ الذین آمنو یعنی چی؟
ایمان به خدا یک مرتبه معرفت.
الذین آمنو، تفاسیر ذهنی شماست غلطه، دارم اصلاحش میکنم. خب سعی کن بش. ببین الذين امنوا اینجوری که نیست، افقی نیست، متوقف نیست، ساکن نیست، اینجوریه. مؤمن کسی است که سمت بالا میره، تقرب پیدا میکنه به کی؟ به الله. الله یعنی چی؟ یعنی ذات با اسمایی. یکی از اسما نتیجه نیست،
نتیجه بینش درسته نسبت به خدا. شما اصلا بحثتون در مورد بینش هاست دیگه، درسته؟ این هم در مورد بینش هاست.
نه نه نه، بحثم درباره بینش، بحثم درباره بینش های شماست. این بینشی نیست، این نقطه قرآن، این نقطه قرآنیه. مؤمن در اصطلاح قرآنی کسی است که به سمت الله میره، میگه جز اینه، میگه نمیگه الیه یس ادل کلم.
چه اتفاقی میفته که میره؟
یعنی چه اتفاقی؟
طرف خدا نه، یه معرفتی پیدا میکنه، یه گرایشی پیدا میکنه، یه عمل صالحی به دنبالش، یه عبادتی میکنه.
خب میشه عوامل تقویت کننده ایمان دیگه.
نزدیک شدن به اسم المؤمن.
ببین ایمان عواملی داره، درسته؟ هم حصولش هم تقویتش. مهمترین عامل تقویت کننده ایمان میدونی چیه از نگاه قرآن؟ مهمترین عمل صالح ده ها مساق دار. مهمترین مساقش چیه؟ من تو کتابای اثبات کردم که مهمترین مساقش گذشت. بله گذشت، ایثار که ده ها نو شکل تو قرآن دار. حالا اینا نمیخوام بحث کنم. اگر شخصی گذشت کرد، برای ایمانش افسوده میشه، اگر خصت به خرج داد از ایمانش کاسته میشه، کفر بر او غالب میشه. درسته؟ درسته یا نه؟ سب کن. اگر شخصی اهل عوامل عمل صالحه، حالا هر عملی رو ایجاد کرد، محقق کرد، طبعا چی میشه؟ ایمانش تقویت میشه. ایمانش تقویت میشه یعنی چی؟ یعنی تو نشسته مثل توپی کا نه دیگه، چون شما میگی اینجوری میشه، مثل توپی هست که کم کم بادش میکنن گنده میشه. اینه؟ اینجوریه؟ تقویت میشه یعنی چی؟ نزدیک میشه یعنی چی؟ یعنی الیه یس عدل کلم الطیب العمل الصالح، یعنی سعود، یعنی رفعت، نه فربهی. اگر فربهی باشه، فربهی عمودیه نه افقی، درسته؟ پس بالا میره. خب بالا میره به سمت چی میره؟ به سمت اسماء خدا میره دیگه. جامع ترین اسم خدا اللهه، جامع ترین اسم خدا الله. اونی که تو وجودش ایمانه به سمت کدوم اسم میره؟ اسم متناسب با ما. همین اول گفتیم که نشون تلاش میکنه بفهمه. خوبه، تلاشش قابل تحسین.
استاد اونجایی که من فرض
ایمان
رابجنسی
شده بایی خب حالا بذار دیگران هم یک سوالی بکنه. ظلمت نیست، از ظلمات قبلا دیگه. ظلمت نقطه مقابل دوره دیگه. اصطلاح منطقی متقابلان چند تاست؟ متقابلان چند تاست؟ ببین آقا، اینجا من گفتم کلیات از علوم اسلامی رو، یکی از علوم اسلامی چیه؟ منطقه. همیشه منطق دو ذهنتون باشه. تا میگم متقابلان چند تاست، بگید دو تا. متقابلان دو تاست، هر کدوم دو تاست، جمعاً چهار تاست. نقیزین، ضدین، تزایف، عدم و ملک. عدم و ملکه، عدم و ملک نسبت میان نور و ظلمت عدم و ملک است. الو، دارم جواب شما رو میدم. نسبت نور و ظلمت عدم و ملکه است. جواب گرفتی یا نه؟ ظلمت، ظلمت عدمی است نسبت به نوری که ملک است. یعنی ظلمت عدمون من شأنه ان یکون نورا. خب چه فرق میکنه کجا باشه؟
نه بخواهم بیشتر مطالبه، چون خیلی برای تازگی داشت. من خودم یه خیلی خورکرسی یادم ترمیزان و یه وقتی مطالبه میدنم بخواه بسون اینا دخشای شو که علاقه داشت از جمعه همین از کرسی هم، ولی اینو من جایی نهیده بودم، برای دارم خیلی تازگی داشت. این بحث از بحث دیگه همش بیشتر داره. یه جایی از
خالی نکته جدید دیگه هم گوش بدید. نکته دیگری هم در آیه دومیه و اون اینه. ما الذين كفروا گفتیم، نورم گفتیم. اما یک نکته دیگه است، اون اولیاء اهم طاغوته. طاغوت در اینجا وصفه، نقطه مقابل اللهه. طاغوت نقطه مقابل اللهه. معنیش اینه همه انسان‌ها فقط یک انتخاب دارن، یا الله یا طاغوت، با هم قابل جمع نیست. انسان به میزانی که طغیان را انتخاب کرد از چتر حمایت الله خارج شد. یا الله یا طاغوت، البته الله یعنی تسلیم. انسان ها یا تسلیم الله هن یا نسبت به الله طاغیه. الله فرده، یک موجود حقیقی جامعه، ولی طاغوت در اینجا یک وصفه. طاغوت در اینجا یک وصفه. وصفه یعنی چی؟ مراد در اینجا وصف طغیان. به بیان دیگر انسان ها دو دستن، یا نسبت به امر الهی تسلیمن، افمن شرح الله صدره للاسلام، یا تسلیمن یا سلمن یا اهل سلامتن. اگر سلم نباشن اهل طغیان. طغیان یه پیامدی هم داره، پیامد طغیان عصیانه. طغیان فارسیش میشه سرکشی، عصیان فارسیش میشه سرپیچی. اونی که سر میکشد از فرمان طرف سر میپیچد.
صدای افتادنش
کمک کرد. اونی که طاغیست عاصی نیز میباشد. و مستحضرید که عصیان یکی از واژه های مترادفش چیه؟ معصیت. جمعش هم میشه معاصی. عصیان همون معصیت، همون گناه. یعنی مهمترین عاملی که شخص رو به گناه میکشانه چیز؟ طغیان. رابطه متقابل داره، منتها ریشه ای ترین عامل طغیان. البته اینم عامل داره، قرآن عاملش گفته، میگه ان رآه استغنا ان الانسان لیتغا. ان رآه استغنا، علت طغیان چیست؟ ان رآه استغنا احساس بی نیازی است. اینا توی جلسه بعد مقدار مناسبتی توضیح خواهم داد. پس احساس بی نیازی ریشه است، منجر به احساس طغیان می شود. احساس طغیان منجر به احساس به عصیان می شود. اولین عصیانگر در جهان هستی کیست؟ آدمه. آدم عبود بشر، پدر من و شما. قرآن با صراحت فرمود، چرا تهاجی میکنید؟ فرمای قرآن به حدود میکنید، میگه فعصا آدم ربهو، که نص قرآن دیگه، نص رو بچسب، فروع بر اون متفرع کن، اصول کن دیگه، این اصله. فعصا آدم ربهو مفعوله، فغوا اولین عصیانگر آدم به دست قرآن. بله ما کار بشه، ما که شیطان نیستیم، ما انسان، ولی هم درباره خودمون حرف میزنیم. منظورم انسان. فعصا آدم ربهو فغوا. البته اولین استعاره تو داستان انسان، تو خلقت آفرینش انسان، فرشتگان ابلیس هم نیست، هر سه مخالفت کردن متا به نحوی و هر سه مبتلا به عواقب شدن به نحوی. شاید توی جلسه براتون مفصل گفتم. پس ریشه چیز؟ احساس استقلال. به دنبال آن سرکشی مقابل امر حق شکل میگیره، به دنبال آن عصیان. و اولین عصیانگر در میان انسان ها پدر آدمیانه. فعصا آدم و ربهو. اما پایان به کجا ختم می شود؟ فغوا. غوا از غوایه است، یعنی سقوط. الغوایه تو هی سقوط. فقوا یعنی چی؟ فسقطا، سقوط. منتها سقوط آدم همون هبوطه، سقوط بنی آدم بعد از هبوطه. سقوط آدم، هبوط آدم الی الارض، سقوط بنی آدم، سقوط انسان ها بعد از هبوط آدم. به تعبیری آدمیان به صورت کلی دو نوع سقوط داشتن، سقوط اولیه، سقوط دومین. سقوط اولیه آدم و حوا به صورت هبوط، و سقوط دوم سقوط نسل بشر روی زمین بر اثر عصیان معصیت. بله؟
کجا به کجا
سقوط؟ کجا نداره. امر انسان ها روی زمین از دو بیرون نیست، یا با عمل معصیت سقوط میکنند یعنی از خدا فاصله میگیرند، یا با مقابل معصیت چیه؟ همون که اینجا نوشتیم، تسلیم. تسلیم صعود میکنن و به سمت خدا پیش میروند. پس غوایه پایان پیامد امر آدم و حواست. ریشه آن کدام است؟ عصیان. اساس و بنیاد آن چیست؟ طغیان. ریشه ای ترین عامل کدام است؟ بله، احساس استقلال، احساس بی‌نیازی. پس هر کس به میزانی که در اون احساس بی‌نیازی باشد طغیان خواهد کرد مقابل خدا، و هر کس به میزانی که طغیان کند عصیان می کند، و به میزانی که عصیانگر شود از معاصی او افسوده می شود، و در نهایت سقوط او روز افزون خواهد شد. اینم جمله آخر. اینا بحث قرآنی بود، زهران خیلی سوال شنیدنش هم ندارید. یه بحث امروزی براتون بکنم. طغیان امروزه بهش میگن تمرد. من فکر کنم بحث قرآنی که بشه به وجد میاد.
دیگه بحث
منظورم شما نبود. تمرد اگر تو کتاب روانشناسی جدید ببینید این بحث علمیه. میگن تمرد در جهان امروز سه نوعه. یک، تمرد کودک در منزل مقابل پدر و مادر. بسیاری از فرزندان امروز در خانه مقابل والدین می ایستن. منظورم جهان دیگر، ایران نیست، این بحث غربیه، بحث امروزی. و به اونها میگن شما یکی، ما هم یک، آبمون تو یک جوب نمیره، شما به دین خود ما هم به دین خود. این تمرد امروز در جهان غرب قانونی هم شده. اولین کشوری که اینو قانونمند کرده دانمارک. دانمارک توی تصویب قوانین ضد الهی پیشرو. اولین کشور هم که هم جنس گرایی رو هم جنس بازی رو قانونیش کرد دانمارک. امروز فرزندان در اون خانه مستقلن، مسیر خود می روون، کار به کار والدین ندارن. والدین هم در حریم خصوصی اونا حق دخالت به هیچ وجه ندارن. حریم خصوصی هم تعریف قانونی شد. مثلا اتاق خواب کودک در اون خانه حریم خصوصی. ابزار و ادوات الکترونیک حریم خصوصی. نحوه گذران اوقات فراغت حریم خصوصی. امور از این دست همه اینا حریم خصوصی تلقی میشه. والدین حق دخالت در حریم خصوصی تعریف شده ندارن، و الا ممکن است با شکایت فرزند خیش مواجه بشن، و اگر اون شخص اثبات کنه یا جریمه یا حتی حبس در انتظار والدین. از اولین سطح تمرد که در جهان امروز شکل گرفته و محصول 50 سال اخیره، تمرد فرزندان در اون خانه. مرحله دوم، تمرد جوان یا نوجوان در جامعه نسبت به چی؟ تمرد مقابل هم میخواد. مقابل چی؟ مقابل هنجارها، نرمها و ارزشهای اجتماعی، خصوصا هنجارهای الهی و دینی. بخش مهمی از تغییرات تحولات اجتماعی مرهون همین تمردهای جوان هاست. نسل جدید این تمرد یک هویت جهانی امروز به خود گرفته است و قابل بازگشت هم نیست. کودک دیروز که درون خانه تمرد را تجربه کرده است و مزه شیرین آن را به کام خیش برده است، امروز یاد گرفته است درون جامعه هم با هنجارهای اجتماعی مقابله کند و نسبت به آنها بگوید نه. و حتی توی مهارت‌هایی که جدیداً روانشناسا توی حتی مدارس حتی مهد کودک ها آموزش میدن، یکی همینه، مهارت نه گفتن. این یعنی آموزش مهارت تمرد. البته نه گفتن حد داره، اگر طبق حدود باشه اشکال نداره، میشه لا اله، اما اگر حد گذشت، افراطی شد، مبالغه آمیز گشت، میشه تمرد به صورت امروزی. تسلیم محض هم خوب نیست، تمرد محض هم جالب نیست، حد و حدودی داره هر کدامش. تسلیم جایی نسبت به عادات درست، تمرد جایی نسبت به عادات و رسوم نادرست غلط. حد اونی که امروز در جهان تبلیغ میشه تمرد کامل مطلق. جوانی که امروز یاد گرفت در مقابل هنجارهای جامعه بگوید نه، همان است که دیروز در خانه تجربه کرده است نه گفتن را. نه گفتن نوعی تمرد جویی است، سرکشی است، احساس استقلال و هویت، اسمش هم می‌دارن هویت جوان. تمرد و طغیان امروز شکل سومی هم به خودش گرفته. تمرد یک بزرگسال یا جوان مقابل امر الهی. انسانی که دیروز در منزل نه گفتن را مقابل والدین تمرین کرد و مزه آن را کامل چشید و روز گذشته در جامعه مقابل هنجارها همان نه گفتن و تمرد را به کار برد و فواید آن را، آثار مثبت آن را دید، بالاخره پیروزی از آن اوست و جامعه مقابل او کنار آمد، حاکمان در برابر او تسلیم شد. امروز مقابل خدا هم میتواند بگوید نه. این اوج تمرد امروز بشریته. البته این تمردهای سگانه ریشه در فرهنگ جهان غرب داره که یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش اومانیسم و مستحضر اومانیسم در دقیق ترین نگاه یعنی انسان خدایی. از قرن 17 تاریخش آغاز میشه در جهان غرب، مخصوصا فرانسه. از آن زمان انسان‌های غرب یاد گرفتن که به جای خدا روی زمین مدیریت کنند، خود مالک زمین باشند و خود مالک آینده و سرنوشت خیشتن. این را نیز بدانیم که هر آنچه در جهان غرب شکل گیرد کمتر از یک دهه جهان دیگر، مخصوصا کشورهای مستعد، بار خواهد یافت و ترکشهاش قطعاً و این کشورها هم خواهد خورد. 5 سال دیگه، 7 سال دیگه، 10 سال دیگه وضعیت ایران از این نظر به مراتب بدتر از امروز خواهد شد. فرهنگ غرب با مؤلفه‌های مختلف، مخصوصا با این مؤلف، از طرق مختلف، مخصوصا شبکه‌های اجتماعی به معنی عامش، مؤلفه‌های فرهنگ غرب مخصوصا مؤلفه تمرد و طغیان بشریت، هم در منزل، هم در جامعه و هم در برابر دین، شریعت و خدا، از طرق مختلف، مخصوصا از طریق شبکه‌های اجتماعی به جهان سوم، به قول اونها مخصوصا ایران، چون مؤلفه‌ای در اون کشور ماست که اینها رو پذیراست، منتقل و وارد خواهد شد. فرزندان 5 سال دیگر با فرزندان امروز اگر مقایسه کنید به مراتب طاغی‌تر و متمردتر خواهند بود. فرهنگ آینده فرهنگ تسلیم نیست، فرهنگ طغیان، عصیان و سرکشی است. و سلام.